بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحث ها صدر متعلین متنی رو از محی الدین ابن عربی در کتاب فتوحات آوردن راجع به اون تشبیهی که در مسئله تجلی حضرت حق با مسئله مرآت و صورت مرآتیه برقرار شد. ما متن ابن عربی رو بحث کردیم تا ولا بالامکان البحث گفتیم بیانات ابن عربی از این فل حکمت و فی خلق المرآت تعبیرات صدر المتعلهین هستش. ایشون میفهمد فل حکمت و فی خلق المرآت و الحقیقت ظاهرت فیها هدایت العبد الى کیفیت سریان نور الحق فی الاشیاء. این فقط همین جهاتی که الان ایشون ذکر میکنه نیست، در مسئله تمثیل حق و خلق به ماجرای آینه و صورت مرآتیه جهات شباهت بسیاری میشود کشف کرد و بهش توجه نمود، چنانچه به پاره ای از رهزنی ها هم دائما باید توجه داد. درسته که این تمثیله و جهات مغرب داره، ولی جهات مبعد هم داره و باید توجه کرد. مثلا فرض کنید که اصلا مرآت یک حقیقت جدای از صاحب مرآته، ولی در نظام حقیقت عالم که اینجوری نیستش که. اصلا در نظام حقیقت عالم مرآت و صورت مرآتیه به وسیله خود صاحب صورت شکل میگیره و محقق میشه، بلذا جنبای رهزنیش هم باید توجه داشته باشیم، جهات شباهتش هم باید توجه داشته باشیم که الان بیشتر جهات شباهتش رو باید هی فهرست کنیم و توضیح بدیم. ایشون میفهمد حکمت در خلق مرآت و حقیقتی که ظاهره در مرآته، یعنی صورت مرآتیه، فالحکمت فی خلق المرآت و الحقیقت ظاهرت فیها هدایت بندگان است الی کیفیت سریان نور الحق فی الاشیاء. چجوری نور حق در اشیا سریان پیدا میکنه؟ خیلی نکته جالب. مثلا یکی از وجوه شبهات اینه که اصلا این نور دیده نمیشه، چون که در روایت امام رضا خیلی مطرح هست، شما اشیا میبینی. ایشون بعدا ما مسئله اسماء الهی اینجا ایشون زارن ابن عربی به کار نظر میخوام خصوص بوده در فصل آدمی، اونجا بعدا بحث اسماء اینها که مطرح میشه در اونجا یه تعبیرات ایشون راجع به اسما داره، ولی من یاد ندارم که ایشون بحث استفاده از ماجرای مرآت کرده باشه، ولی این استفاده خیلی اونجا جالبه که چطور ایشون میگه که اسما اصلا دیده نمیشه، همیشه اشیا هستن. ایشون میگه اسما مثل معانی هستن، توجه کردید؟ اسما مثل معانی هستن، شما اشیا میبینید، مثل اینجا شما نور نمیبینید، اشیا شما میبینید، در مثلا آینه درخت میبینید، خودتون میبینید، رنگ میبینید، اینا میبینید، در حالی که اینجا انواری مطرح هستش، مسائلی مطرح هستش. کیفیت سریان نور حق در اشیا و تجلیه علام مراء الماهیات و تجلیه حضرت حق در آینه های ماهیات، این اضافه بیانی هست، یعنی همون ماهیات، مرائی ماهیات، این همون ماهیات که مرائی هستن. و ظهوری فی کل شیء به حسب، و ظهور حضرت حق در هر چیزی به حسبش، اینم یکی از وجوه شباهته که مثلا مرآت چجوری باشه، کیفیت بروز دادن کمال حق هم ویژه خود اوست. فإن وجود کل ماهیت امکان، اینجا خیلی تعبیر مهمی من زیر چند ساعت هم خط کشیدم، فإن وجود کل ماهیت امکانیه لیس، بر اساس وحدت شخصی وجود داریم حرف میزنیم، مراقب باش. فإن وجود کل ماهیت امکانیه لیس هو نفس ماهیتها به حسب المعنا والحقیقه، وجود هر ماهیت امکانی خود اون ماهیت به حسب معنا و حقیقت نیست، اونچنان که اشتراک لفظیون در باب وجود میگن. اشتراک لفظیون در باب وجود چی میگن؟ میگن وجود در هر چیزی به معنای همون وجودش. میگن نه، وجود تو ذات و ذاتیات ماهیت دخالت نمیکنه، تو معنا و حقیقت ماهیت نیست. وجود هر ماهیت امکانی نفس و عین خود اون ماهیت به حسب معنا و حقیقت نیست. از سوی دیگر این جالبه، داره برسه و از شخصی وجود حرف میزنه. خب آیا این وجود همون وجود خداست؟ میگه از سوی این وجود خدا نیست، چون وجود خدا ویژگی‌های خاص خودشو داره. ولا این ذات الواجبیه، نمیشه این رو این ذات واجبی هم لحاظ کرد، چون این وجود اون وجود ربطیه که ما درست توهی کردیم اون از هویت وجود، ولی بالاخره همون اصل نسبت این وجود مجازی به اون نسبته میگن، نه این ذات ماهیته نه تمام عیار این ذاتی چی باشه واجبی. یعنی بس مهمه، یعنی نمیخوام بگیم اشیا مستقیم به وجود حق موجود هستن، نه یه لایه های حیث تقییدی میخوره اینجا، توجه کردید؟ ولا این ذات الواجبیه، چرا؟ لغصورهی، این لغصورهی زمین برگردن به وجود هر ماهیتی، لغصور وجود هر ماهیتی و نقصهی و امکانهی، امکان وجودی اینا رو داره بحث میکنه که همون وجود ربطی اینا رو داره توجه میده. خب شما که گفتید این ذات واجبیه نیست، این از او جداست، میگه ولا مفصولن انها، انها به ذات واجبیه برمیگرده، یعنی جدای از ذات واجبیه نیست بالکل، ولا مفصولن انها بالکلیه، چون اصلا استقلال در تحقق نداره، معنی حرفیه بر اساس نگاهی که از اول این مباحث شروع کرد که تمام وجودات عالم را معانی حرفی وجود دانست. میفرماد که چی؟ میفرماد لعدم استقلالی فی تحقق، هیچ استقلال در تحقق نداره، کما مذا برهانو، که اون فصل چی بود؟ فصل 26 بود که مذا برهانو که حالت ربطی داره و این ربط هستش، به اونجا داره اشاره میکنه. در ادامه جناب صدر المتعلهین مباحثی رو متفرع بر بحثای گذشته تر کرده که دو بحث اولی که مطرح میکنه دو بحث بسیار سخت و دیرفهمیه و خیلی وقتم رو گرفت در این که ایشون چی میخواد اینجا اراده بکنه. آیونم ملاحظه بفرمایید، علامه طباطبایی حاشیه داره و یک فضای تقریبا پیچیده‌ای در اینجا حاکمه و گاهی از اوقات ذهن انسان به این سمت میره که مثلا صدر المتعلهین، چون یه بحثی در عرفان مطرح است به نام لا تکرار فی التجلی، چنانچه حاجی سبزواری خوشبختانه در ذیل همین صفحه 358 تو حاشیه شماره 2 آورده، این لا تکرار فی التجلی در واقع دو تا معنا در عرفان داره. یک معنا در عرفان این استش که بر اساس قاعده الواحد ظهور حضرت حق یکی هستش، ما اصلا دو تا ظهور نداریم، سه تا ظهور نداریم. جریان قاعده الواحد در فلسفه چی جواب میده؟ میگه معلول اول یکیه، نمیگه معلول یکیه، میگه معلول اول یکیه. ولی جریان قاعده الواحد در عرفان چی میگه؟ میگه معلول یکیه. این اصلا ما معلول دوم دیگه نداریم، معلول سوم نداریم. خب این معلول که یکیه اون چیه؟ میگن نفس رحمانی که دیگه همه رو چیز در درون خودش میگیره، اینجوری حساب میکنن، اون ظهور واحد اینجوری حسابش میکنن. پس یه بار ما میگیم تجلی یکیه، یعنی تکرار نداره. من الان در خاطر ندارم که لا تکرار فی تجلی این تعبیر محتوا رو قبول داریم، همین هست، با این تعبیر عرفا اون معنا رو گوشزد کرده باشن، این نیاز به تحقیق و تتبع داره. بله؟ اولی رو هنوز به دومی نرسیدیم. معنای اولی از لا تکرار فی التجلی چی شد؟ این که ظهور حق یکیه بر اساس قاعده الواحد، قاعده الواحد در فلسفه اون جواب میده، در عرفان این جواب میده. ایشون میخواد بگه لا تکرار فی التجلی یک معناش اینه، توجه کردی؟ اصلا محتوا درسته، ولی تعبیر لا تکرار فی التجلی آیا جایی به این معنا آمده؟ من تردید دارم، توجه کردید؟ این تردیدم اینه با تحقیق کرد، من حرف قاطعی نمیزنم اینجا. یک معنای دیگر از لا تکرار فی التجلی این استش که هیچ تجلیی دوبار تکرار نمیشه، این یعنی هر چیزی متشخصه. این همونی که فلاسفه ازش چی استفاده کردن؟ امتناع اعاده معدوم به عینه، امتناع اجتماع مثلین من جمیع الوجود، تکرار نداره. که این نکته در عرفان چه پیامدهایی داشت؟ نظریه تجدد امثال، تجدد امثال اون نظریه در پیداش که بعد صدر المتعلهین در فلسفهش او رو به طرف حرکت جوهری تو عالم ماده سوق داده، توجه کردید؟ یعنی هیچ وجود، مثلا این وجود با اون وجود قبلی نیست که همون وجود قبلی باشه، تکرار در تجلی نیست، توجه کردید؟ خب این معنا با واژه لا تکرار فی التجلی خیلی ازش گزارش میشه در کلمات آیون عرفا. خب حالا توجه دوستان داشته باشن، ببینیم اینجا رو با چی کار بکنیم. اون چی که از مباحث سطرهای قبل برمیاد و اون چی که الان از دو سه سطر اول این عبارت برمیاد اینی که صدر متعلی نگاهش به معنای اول از لا تکرار فی التجلی هستش. لا تکرار فی التجلی در معنای اول یعنی چی؟ این ظهور خدا واحده. بارهایشون فرمودن تعدد به تکثر زیر سر چیه؟ ماهیاته، قوابله، نه در اصل ظهوره. لذا اگر ما یک ماهیت داشته باشیم تجلی متعدد نمیشه. تجلی کی متعدد و متکرر میشه؟ وقتی ماهیت های مختلف داشته باشیم. خب این بیان اول از سه صدر متعلی با بیان اول شروع میکنه، ولیکن به نظر میرسه چون حاجی سبزواری هم این نکته رو گوشزد کرد، ولی این نکته رو گوشزد نکرد که اول صدر رو با این فضا شروع کرد بعد وارد این فضای دوم شد، اینجوری نه. کلا ایشون میگه، حاجی سبزواری میگه دو تا معنا لا تکرار و تجلی داره. مراد صدر و متعلی در این عبارت ها معنای دومه. آدم بعدن شما عبارت ها رو مشاهده میفرمایید، خیلی عبارت پیچیده ای هستش، اصلا خیلی مجمل و یه چیزی تو ذهن صدرا گذاشته، دو سه کلمه قلم زده تمام کرده قضیه رو، توجه کردید؟ و مسئله باز نکرده و من احساس میکنم اینجا یک مشکلاتی راه افتاده. حالا حاجی میگه معنای دوم مد نظره، معنای دوم در ادامه مد نظره، در اول معنای اول مد نظره. یک مشکلی که ما اینجا داریم ارتباط دادن معنای اول با معنای دومه. چجوری ایشون از معنای اول معنای دوم؟ معنای دوم چیه؟ اینی که لا تکرار فی التجلی، این هر وجودی یک باره، یک باره، یک باره، یک باره، توجه کردید؟ نمیشه یک چیز دوبار بیاد در نظام هستی، همیشه امر بعدی غیر از امر چیه؟ قبلیه. لا تکرار فی التجلی در معنای دوم یه چنین چیزی هستش. حالا این فضا رو الان دوستان داشته باشن. با توجه به این فضا ایشون اومده یک مسئله رو در وجود ذهنی استفاده کرده. خب در وجود ذهنی چی استفاده کرده؟ در وجود ذهنی شما میدونید که آیون فلاسفه برخلاف شبهیون معتقدن ماهیات اشیا که تو ذهن محقق میشه عین همون حقیقت خارجیه و لذاست که در این صورت عین حقیقت خارجی پیش شما حاضر میشه و شما به او علم پیدا میکنید، نه شبه اونها باشه. اگر شبه اونها باشه شبه غیر از اوناست، اگر غیر از اونها باشه مباینه با اوناست، اگر مباین باشه دیگه این ارتباط قطع میشه، علم دیگه حاصل نمیشه. این نظر حقیون حکما است دیگه، یه شبهیون داریم یه چی داریم، عینیتگراها داریم. حکما عینیتگرا هستن، میگن اون چی که در ذهن محقق شده عین اونیست که تو خارجه. آیون شبهیون میگن چی؟ عین خارج نیست، شبهشه. درسته؟ این بحث داشته باشیم تا اینجا؟ بله؟ همون از سر لحظه اتصال برقراره؟ بله فرق نداره، شبه همه جا میگه، شبه همه جا این بعد هر جایی وجود ذهنی مطرح باشه، این تو ذهن اتصال اگر حصولی نباشه چی؟ حضوری اگه نباشه، حضوری باشه که داستان جداست. اگه حضوری نباشه یعنی بیاد ساختار مفهومی قرار بگیره، میگه همیشه شبیه اون میاد، شبه اون میاد، توجه کردید؟ شبهیون اینو میگن، چه در لحظه اتصال چه بعد از اتصال هیچ فرق نداره، میگن شبه اون میاد. اتصال که ما میگیم اتصال اگه علم حضوری بگیریم مثل شیخ اشراق، خب دیگه واسه شبه لازم نیست. ولی اگر اتصال رو مثل صدر متعلیم بگیریم چرا؟ باز یا وجود ذهنی باید بگیم یا با چی بگیم؟ شبه بگیم. توجه کرد اینجوری. حالا ببینید ارتباط این بحثا با اینجا چیه و الان علامه چه استفاده ای میکنه و بعد خب این استفاده علامه رضوی الله جوادی نپسندیده و گمان ما این استش که نمیخواد صدرا این فرمایش علامه رو بگه، گرچه عبارت به گونه ای استش که میشود فرمایش علامه رو استفاده کرد. توجه کردید؟ علامه اینجا چی میخواد بگه؟ علامه میگه که نگاه کنید، وقتی در مسئله وجود ذهنی، وقتی در مسئله وجود ذهنی یک نظریه شبه که داره مطرح میشه و ما وجود ذهنی داریم، اینجا منظور صدر و متعلین از نفی شبه اون قول به شبه معروف فلاسف در بحث فلسفی وجود ذهنی نیست. منظور از شبه و مثال در اینجا دقیقا همون دیدگاه حکماست و اینجا صدر و متعلین میخواد اساسا ریشه علم حصولی رو نابود بکنه. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه بر اساس نفی تکرار تجلی نمیشود یک شی دوبار تجلی بکنه، یک بار در بیرون یک بار در ذهن ما تجلی بکنه. چون آیون و عرفا تکرار در تجلی چی دونستن؟ منتفی دونستن. پس بنابراین وقتی ما عالم به اشیا میشیم، حقایق اون اشیا پیش ما حاضره، نه اشباه و امثالشون. الله میگه منظور اشباه و امثال چیه؟ یعنی همون صور ذهنیهی که حکما میگن. دقت کنید این دکترها، این همون صور ذهنیه که آیون حکما میگن. چون اگر این استدلال علامه اینه، میگه از عبارت صدر مدرین برمیاد که ایشون مبتنی بر لا تکرار فی تجلی داره این حرف رو میزنه. اگر بگیم یک بار ماهیت در خارج موجوده، یک بار همون ماهیت در ذهن موجوده، اینجا تکرار در تجلی پیش میاد، در حالی که تکرار در تجلی چیز باطله. اینجا ما اولا یک تقاضا از صدر مدرین داشتیم که اولا هر دو معنای لا تکرار فی تجلی رو باید اصلا باز کنه، ثانیاً هر دو معنا رو مستدل کنه. ما تو الاس قاعده الواحدشون باید بیاره، قاعده البعث و قاعده برای معنی اول درست بکنه، تجلی دمسال یا حرکت جوهری بیاره اون معنی دومو تثبیت بکنه. ببینید اینجا کنه خیلی بلعجاله صدر متعلین داره بحثای عرفانی رو کنه، مثلا قیصری رو جلوی خودش گذاشته، تو دستگاه خودش داره بحث می‌کنه میره جلو اینجوری. خاشون یه مقدار باید اینجا رو بحث بده تا دستگاه سازوار پیدا بکنه، فلسفی شدن مباحث عرفانی در اینجا خیلی سازوار و ساختارمند بشه. خب اول این کارا نکرد، قبلا هم عرض کردم ایشون اصلا ظهور واحد رو توضیح نداده، درسته؟ خب حالا در هر صورت، خب این دو تا معنا رو اولا ایشون باید مطرح کنن. حالا بعد از اینکه فرض کنید مفروغان ان گرفتیم که آیون و عرفا گفتن لا تکرار فی تجلی و معنای دوم لا تکرار فی تجلی توجه داشته باشید، حالا کار نداریم، یک مشکلی ما داریم که صدر عبارت معنای اول لا تکرار فی تجلی، ذیل عبارت معنای دوم لا تکرار فی تجلی، و اینا چه ارتباطی با هم میتونن داشته باشن؟ حاجی سبزوار میگه از اول معنای دومه، که اصلا به نظر من عبارت سازگاری نداره. توجه کردید؟ چنان عرض میکنم رو جلو طرفیم بزرد میکنم. حالا علامه چه استفاده کرده؟ علامه میگه نگاه کنید، صدر و متعلی میخواد بر اساس پایگاه لا تکرار فی تجلی، میگه وقتی ما عالم به اشیا میشیم، خود حقایق اشیا باید پیش ما حاضر باشن، نه اشباه و امثالش. تصریح میکنه مراد از اشباه و امثال اون شبه معروف در وجود ذهنی نیست، همین نظریه حکما مد نظر هستش. توجه کردید؟ خب پشتوانه حرف شما علامه چی میگه؟ چون اگر حرف حکما که اونجا در باب وجودی ذهنی میزدن مطرح بشه، این تکرار در تجلی پیش میاد. حالا علامه صدر میخواد اون رو ردش کنه، صدر مدعی میخواد اون رو ردش کنه. پس معلوم میشود که اینجا چون خود علامه هم علاقمند به ابطال علم حصولی و ارجاعش به علم حضوریه، در نشون داد در جای مختلف که این علاقمندی رو داره، میخواد بگه صدر مدعی اینجا داره همون کار رو میکنه، میخواد علوم حصولی مفهومی رو ریشه شو بزنه. چون اگر علوم حصولی مفهومی بسازیم، تکرار در تجلی پیش میاد. این بیان کی هستش؟ ولیکن تا اینجا عبارتای صدر میشه هماهنگ باشه با عبارتای علامه طباطبایی. بعدا شما حاشیه علامه رو ببینید، به خاطر ذیل عبارتش، یعنی خود ایشون میگن اینا خودش نشون دهنده فیلسوف بودن ایشونه، ذیل عبارت میخواد یک مشکلی رو حل کنه، من واردش نمیشم. اگه به همون مشکل توجه بکنیم، میبینیم نمیشود عبارتهای صدرا رو به این سمتی که علامه برده سوق داد و اشکال حضرت آیت الله جوادی به نظر میرسه وارد باشه. یعنی اینجا نمیخواد مسئله اشباه و امثالی که علیشون مطرح کرده به این سبکی زیر پای علم حصولی بزنه و همه رو علم حصولی بکنه. ذیل عبارت علامه تو حاشیه، ذیل عبارت علامه، این علامه متوجه یک مشکل هست. توجه کردید؟ اون که دو مرتبه ای کرده، اون دو مرتبه کار خراب میکنه. توجه کردید؟ میشه توجیهاتی کرد ولی نمیشه دیگه، اون در واقع اون فضای اولی که قشنگ پیش میره اونجوری نیست. حالا بعدا نگاه میفهمید، نمیخوام وارد این بشم. این یکی تلقی، دیگری که از این عبارته خود ما در باب وجود ذهنی چی میگیم؟ میگیم نه نه، مثلا ما این بحث رو داریم، مثلا میگیم که ماهیت واحده مثل انسان تارتن موجود است به وجود خارجی و تارتن موجود است به وجود ذهنی. خب وقتی تا، یعنی یک ماهیت دو تا تجلی وجودی برش شده. خب میدونم این ماهیت در دو جا شکل گرفته، یکی در خارج یکی در ذهن ما. خب حالا اشکال نداره، اشکال نداره، حالا ببینیم چی جوری میشه اینجوری رو بر توجه که اینجوری. برداشت دیگری این هستش که نه اصلا مرا بله، حتی اینجا که ما داریم همش ماهیت رو مظهر تجلی میدونیم دیگه، تمام اینجا دیگه همین مظهر دیگه. خب میدونم، لذا ما گفتیم تکرر زیر سر مظهر دیگه، توجه کردی؟ زیر سر مظهر دیگه. حالا ببینید این برداشت اخیر بگیم، باز ببینید رو متن، متنم شما ببینید، ببینید چه جوریه، چه ظرفیتی داره. میدونم بذارید باشه فعلا، این همین مقدار یعنی متن به این سادگی نیست، متن خیلی سخته. خب یه تلقی دیگر چیه؟ یه تلقی دیگر اینه که اصلا مراد از شبه که داره اینجا نقل میشه همون نظریه شبه معروفه، و اینجا صدر متعلی میخواد بر اساس دستگاه عرفانی باز همون مبانی وجود ذهنی که خودش مطرح کرده بود، چون ما تا حالا ندیدیم بحثی از صدر متعلم که وجود ذهنی رو باطل کنه، علامه این کار کردن، اصلا سابقه نداره در کارهای صدر متعلم که این کار رو کرده باشه، ارجاش به علم حضوری یه داستان خاصی داره، نه به اون سبکی که علامه طباطبایی مطرح کرده، توجه کردید؟ حالا با توجه به این پیش زمینه که وجود داره، این عبارت اینجا همون حرف هاست، منتها میخواد اون حرف ها را با قرائت عرفانی تبیین و توضیح بکنه. چی میگه اینجا؟ میگه نگاه کنید، خب با توجه به این که اگر مظهر واحد باشه، تجلی واحده، تجلی به ما و تجلی تکرر نداره، تکرار و تعدد تجلی به حسب تکرار چیه؟ مظهره. چون این نکته رو داریم در باب وجود ذهنی، اون چرا که در فضای وجود ذهنی و علم حصولی ما از خارجی میفهمیم باید از حیث مظهریت و ماهیت این اون خارج باشه، تا تعدد مظهری پیش نیاد، تا تکرار چی پیش بیاد؟ تجلی پیش بیاد. اگر شما مسئله شبه رو مطرح بکنید، از مسئله شبه رو مطرح بکنید، خب شبه در عین این که مغایره با اونه، میخواد نشون دهنده اون هم چی؟ نشون دهنده اونم میخواد باشه، یعنی عینیت در عین غیریت، این یعنی یک شی بشود دوتا. اینجا مثلا اگه تو توضیح بنده دقت کرده باشید، به آرامی از معنای اول لا تکرار فی تجلی دارم میام تو معنای دوم از لا تجلی، که ارتباط این چندان واضح نیست. من میخونم بحث رو، عبارت تطبیق میدم و شما هم این مقایسه رو بکنید. خیلی متن پیچیده ای است به نظر من. این به دلیل حال من یه چیزی در ذهنم رسید که اونم حالا من نمیخوام نسبت بدم به صدر متعلم، و اونم حالا نمیگم برداشت نادرست از لا تکرار فی تجلی یا تلقی خاصی از لا تکرار فی تجلی که در عرفان هستش، درجه کردید این رو هم میشود در گوشه چشم انسان داشته باشه. میگه بخونم، من همینطور تطبیق میخونیم و بحث میکنیم. ثم انه کما ثبت. حالا شما توجه داشته باشید، تا حالا یادتون هستش که چند بار ایشون مطرح کرد تجلی واحده؟ مثلا همین اول صفحه 357 اگه توجه بفرمایید، فرموده و بیان ذالک ان للحق تجلیا واحدا على اشیاء و ظهورا واحدا على چی؟ ممکنات. در پایین اومده گفته این تکسر فقط زیر سر چیه؟ فقط زیر سر بحث مظاهر و ماهیه. چند بار این نکته رو چی هم در قبل هم در الان چی مطرح فرمودن. خب با توجه به این فضا شما این جمله رو با چی معنا بکنیم؟ ثم انه کما ثبت ان تجلی تعالی علی الاشیاء تجلی واحد. این همون سطر قبل صفحه 357 نیست؟ همون دیگه، تجلی خدا بر اشیاء تجلی واحد و افاضه واحده، که انما حصل تعدده و اختلافه به حسب تعدد المایات و اختلافها. این همه مطرح فرمودنی درسته؟ با که نفس رحمانی واحد است و به حسب مظاهر مختلف میشه، با توجه به این نکته تحقق و تبینه محقق میشه و تبیین میشه که انه لا تکرار فی تجلی. این لا تکرار فی تجلی یک اصطلاح جا افتاده عرفانیه. ایشون میخواد لا تکرار فی تجلی، من این تو اینم تردید دارم که لا تکرار فی تجلی راجع به اون ظهور واحد حضرت حق استفاده شده باشه. توجه کردید؟ بله، توجه کردید چی میخوام بگم؟ اون ظهور که بر اساس قاعده الواحد میگیم یک ظهور است و ما امرنا الا واحده است، و به حسب این کثرتش به لحاظ قوابل، نه به حسب ذات تجلی، چون به حسب ذات وجود تکثر نیست، به حسب ذات تجلی هم تکثر نیست، فقط به حسب قوابل و مظاهر هستش که این تکثر بیافت میشه. حالا تحقق و تبین انه لا تکرار فی تجلی به اعتبار مظهر واحد، یعنی اگر مظهر یکی باشه تجلی متعدد نمیشه. من در اینجا تکرار و تعدد رو یکی میفهمم، تو اینجا تا اینجا تا اینجا. ولی تو تفسیر دوم از لا تکرار فی تجلی، منظور از تکرار تعدد تجلی نیست، تکرار یعنی یک شی دوبار بیاد. دقت کنید، لذا فلاسفه اون نقطه دقیق واسش استفاده کردن، امتناع عاده معدوم بینه اجتماع مثلن من جمیل وجود مستحیله. این خوب دقت کنید، اگر این معنای اول از لا تکرار فی تجلی صحیح باشه که صدر متعلی واقعا عرفا این حرف بزنن، اینجا تکرار همون تعدده. میگیم تکرار و تعدد و تکسر به خاطر تجلی نیست، بلکه به خاطر چیه؟ متجلاله، بلکه به خاطر مظاهر هستش، به خاطر ماهیات، به خاطر مرائیه. خب اینجا تکرار با تعدد و تکسر هیچ فرقی نداره. میفرماد اگر مظهر واحد باشه تجلی وحدتش محفوظه و دوتا نمیشه، یعنی دوتا ستا نمیشه، یعنی به حسب اصلا تعدد و تکثر تجلی که اتفاق میفته، ما دیگه مظهر دوتا بشه، مظهر اگه یکی باشه میگیم یک چیز هست، یک تجلیه. حتی اینکه تجلی همیشه یکیه، حتی به لحاظ مظهر هم تکثری اتفاق نیفتاده، تعددی اتفاق نیفتاده. این داشته باشید، درس بعدی ما استفاده میخوام بکنم. ولی تو تفسیر دوم از لا تکرار فی تجلی که میگیم در تجلی حق تکرار نیست، میدونی یعنی چی؟ یعنی یک شی نمیشه همین عین این شی در مقطع بعدی باشه، امکان پذیر که بعد تجلی امثال اونها رو ایشون نیاورده. مثلا در اعاده استاله اعاده معدوم علامه طباطبایی عنوان فصل رو عوض کرد به چی؟ لا تکرار فی الوجود. لا تکرار وجود یعنی یک وجود شخصیه، این معنی نداره که یه بار دیگه باز بیاد عین همون. توجه کرد، این اصلا بی‌معنا هستش. اینجا تکرار با تعدد فرق میکنه. منظور از تکرار در اینجا چیه؟ یعنی یک شی بشه دوتا، این میشه تکرار. این نکته دقیق رو از دکتر جوادی مطرح فرمودن، ولی بین این دو معنا تفصیل ندادن ایشون. اون چیزی که من فکر میکنم این هستش که در اصلا تا اینجایی که خوندیم تکرار همون معنی تعدد داره، لذا اگه مظهر متعدد نباشه ظهور هم متعدد نیست، اگه مظهر متعدد بشه ظهور به حسب او متعدده، نه باز به لحاظ ذات خودش. توجه کردی؟ این تو اینجا. ولی تو تفسیر دوم وقتی ما میگیم لا تکرار فی تجلی، اینجا منظور از تکرار اینه که یک شی بشه دو شی، این امکان پذیر نیستش. حالا تو اینجا داشته باشید بحث رو، حالا ادامه میدیم. و منها این منها رو جدا کردم، این یک نکته اصل و پایه. حالا و منها یستفاد. خب ببینید منها تا اینجای بحث واقعا چیه؟ واقعا اینه که ظهور به حسب ذات خودش تعدد و تکثر نداره، به حسب مظهر متعدد میشه، اگه مظهر یکی باشه ظهور به حسب او تعدد نداره. توجه کردید؟ خب تا اینجا اینه. حالا از این معنا این استفاده رو میخواد بکنه، این عبارت بعدی اگر نبود وقد نفاه العرفا، من همه رو بر اساس همین نکته که فهمیدم معنا میگردم، قشنگم معنا میشه، هیچ مشکلی هم نداره. ولی اونی که عرفا نفی کردن تکرار در تجلی به معنای دومه. بله تکرار در تجلی به معنای اول رو هم نفی کردن، ولی اون نفی که صورت گرفته به لحاظ ذات، به لحاظ مظهر پذیرفتن تعدد و تکثر را. توجه کردید این نکته رو؟ اگه این جمله اخیر نبود من همه رو بر اساس همین معنای اول لا تکرار فی تجلی معنا می‌کردم. این بودی که به ذهنم خطور کرد که نکنه صدر متعلی اصلا معنای دوم لا تکرار فی تجلی رو همین معنای اول گرفته، و اصلا ایشون منظورش از این که عرفا گفتن لا تکرار فی تجلی همین دیگه، تجلی واحده و به حسب مظاهر متعدد میشه، این برداشت تو ذهنم اومده. توجه کردید؟ ولی اینم منظور میخوام در گوشه چشم داشته باشیم معنا. حالا ببین خود متن ببین و منهای استفاد چیه؟ و منهای استفاد ان العلم بكل حقیقتن، علم به هر حقیقتی، لا یکون الا حضورها، یا علم لا یکون الا حضورها، علم به هر حقیقتی نمیباشه مگر چی؟ حضور خود اون حقیقت. علامه چی استفاده میکنه؟ میگه یعنی اصلا علم حضوری رو بردار، خود اون شی باید حاضر بشه. چرا؟ چون اگر خود اون شی نیاد و اون مثالش بیاد، این تکرار در تجلی پیش میاد. ما عرضمون چی هست؟ ما عرضمون اینه که نه، ایشون میخواد بگه خودش بیاد داره اون عینیت فیلسوفانه رو تأمین میکنه، یعنی مظهر متعدد نشه، ماهیت متکثر نشه، یک ماهیت باید باشه. توجه کردید؟ یک ماهیت باید باشه. نه 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 بر نمیگردن، یه چیزی در ادامه عبارت داره که به نظرم دستگاهش رو خراب میکنه، اون استفاده‌ای که میکنه. ایشون نه، ایشون استوار تا آخر میگه همینه. حالا باز نگاه بفرمایید. و منه استفاده ان العلم بكل حقیقت لا يكون الا حضورها لا حصول شبه آخر منها، نه حصول یک شبه دیگری. شبه دیگر نه اینکه یعنی یه شبه داشتیم یه شبه دیگر، نه نه، یه چی ام به دیگری که شبهش باشه، شبه دیگری از اون حقیقت باشه. شما الان بر اساس همون نقطه شبه معروف معنا بکنید، یعنی داره نظریه شبه رو رد میکنه، نظریه حکما رو داره تثبیت میکنه. نظریه حکما رو داره تثبیت میکنه یعنی چی؟ میخواد بگه که مظهر یکیه، ماهیت یکیه، بلذا شما تکرار در تجلی ندارید، بلذا علم حاصل میشه، سفسطه پیش نمیاد. اما اگر قول به شبه رو مطرح بکنید چه اتفاقی میفته؟ قول به شبه، شبه غیر از اون شیئه، ماهیت حقیقتا عوض شده. گرچه شما میخواید بگید در این مغایرت باد همونه، و چون همینه میخواید بگید تکرار در تجلی پیش میاد. اینجاست که اون لغزیدگی از معنای اول لا تکرار به تجلی تو معنای دوم لا تکرار به تجلی داره اتفاق میفته. توجه کردید؟ و یکی واقعا کار رو سخت کرده. می‌فرماد لا اصول شبه آخر منها، لأن ظهور شبه، لأن ظهور شبهها لیس هو بعینه، لیس هو بعینه ظهورها، چون ظهور شبه اون حقیقت، زمین رو اون حقیقت بزنید، ظهور شبه اون حقیقت عیناً ظهور خود اون حقیقت نیست، بل بهش سفسطه پیش میاد. همونجوری که در کتاب خوندیم سفسطه پیش میاد، حتما باید حضور عین خودش باشه، عین اون حقیقت باشه. و الا لزمت تکرار. و الا یعنی چی؟ یعنی و الا یعنی اگر این و الا استثنای از این جمله لعنه رو ول کنید، استثنای اون جمله قبله، استثنای از اینه که ما گفتیم لا یکون الا حضورها، این اگه و الا، این اگه حضور خودش نباشه، یعنی شبهش بخواد بیاد. خب شبهش بخواد بیاد یعنی در عین این که میخواد اون باشه باید اون نباشه. این چی میش میاد؟ تکرار در تجلی. یعنی یک شی باید دو شی باشه، یعنی هم باید یک شی باشه هم باید دو شی باشه. اینجا یواش لغزیدن تو معنای دوم از لا تکرار فی تجلی. همین معنی، همین معنی معروفه، من فکر کنم همین معنی معروفه. شبر داره نفی میکنه، نمیخواد در واقع حرف علامه طباطبایی بزنن. گرچه حرف علامه طباطبایی هم وقتی شما میخونی عبارت رو دست اول میخونی همون معنی علامه طباطبایی به ذهن انسان میرسه، مثلا با بحث لا تکرار فی تجلی و اینها، خصوصا در صفحه بعد یه بحثیشون پیش میاره که اونجا آدم یک کنه متمایل میشه به حرف علامه طباطبایی. اینا هم هست. من نمیدونم در واقع چون یه لغزندگی در اینجا هست، اونو باید توجه بکنیم که چی میشه. ببینید صدرا میخواد بگه که اینی که تو ذهن مطرح شده باید عین اون باشه، و چون عین او باشه یعنی همون حرف حکما، و لذا غیریت مطرح نیست، و لذا تکرار در تجلی نمیشه. اینجا لا تکرار در تجلی به من اول شد. دقت کنید تو این فضا، اینجا میگه یعنی مظهر یکیه، ماهیت یکیه، پس تکرار در تجلی نشده که یک دسته. توجه فهمید چی شد؟ ولی ایشون بلافاصله رفت تو شبه، گفت یعنی باید این باشه تا تکرار در تجلی نشه. گفته باید اگه شبه بگیم این تکرار در تجلی میگه، این تکرار در تجلی معنی دوم بیشتر به ذهن میزنه، چون در اینی که میخواد اون باشه باید غیر اون باشه، یعنی یک چیز باید دو چیز باشه، و این بر اساس معنای دوم لا تکرار به تجلی باطله، نه بر اساس معنای اول لا تکرار به تجلی. چون شما اگر فرض این کارو بکنید، اون ظهور واحد که صدمه نمیخوره که، در حالی که اون مثلا این من تکمیل کنم، اگر شما بگید شبهش میاد، شبهش میاد، اینجا چه اتفاقی میفته؟ خب شبهش میاد، شما میگی چی؟ به لازم ماهیت عین او است یا عین او نیست؟ اگه عین او باشه، مثلا اگه عین او باشه از یک جهت، خب میگیم باز تکرار در تجلی به اون معنی اول نشد. اگه غیر او باشه، بازم تکرار در تجلی به معنی اول نشد، چون بعضی مظهر دو تا شده، تجلی هم دو تا شده، هیچ مشکلی وجود نداره. اینجاست که صدرا به آرامی میلغزه تو اون چی؟ معنای دوم لا تکرار فی تجلی، که جناب حاجی گفتم ایشون منظور معنای دوم لا تکرار فی تجلیه، ولی من میگم از اول این نبوده. شما سیاق عبارت رو توجه کنید. خب اگر ما معنای دوم لا تکرار فی تجلی رو بگیریم، نظریه شبه رد میشه. چرا؟ چون نظریه شبه اینه که این در عین اینکه اونه اون نباشه. توجه کردید؟ شبه میخواد بگی اونم مینه در شبه، از یه جا شما باید اون تلقی بکنید، در اینها شبه غیر از اونه، پس یک شی باید دو تا شی بشه. بر این اساس حالا آدم نمیپسنده، میگه حتی اگر اینجوری هم شما توضیح بدید این چه نفیش قول شبهیه، توجه کردی بعض لا تکرار فتجدی میشه بعد حتی اونم توضیح داد یه جوری از مثلا مخمسه این مشکلی که ایشون فکر میکنه در رفت، ولی الان ما عبارت الان مشکل در متن عبارت یه وقتی میگه از سوای همین رو بریزیم دور بعض لا تکرار فتجدی در باب وجود ذهنی شما چی میخواید بگید، این داستان دیگه داره. ولی اینجا الان صدرا چیکار داره میکنه به نظرم خیلی سخت و بغرنج شده، یعنی متن پیش در پیشی شده اینجا رو بازم ملاحظه بفرمایید. و الا خب اونم یه بحثیه که مثلا شما وقتی که در واقع عینیت رو مطرح میکنید از یه وجه غیریت هاست، خیلی بحث مثلا دوستانمون هم تذکر دادن، ما در اونجا اگه دقت بکنید اینجا تجلی جدیدی نیست، این همون فضای مفهوم او هسته، اون مستاقی بوده، این مفهومی هستش، اینا رو باید توجه داشته باشیم. حالا بله ممکنه بگیم خب اینم تجلی مفهومی، اونم تجلی بالاخره وجودی مستاقیه، این دو تجلی، ولی میگه چون ماهیت یکیه تجلی متعدد نشده، اون بر اساس معنای اول خیلی استواره، درسته این بر اساس معنای اول مظهر واحده چون معنای در واقع حمله اولی هم مطرحه، بس همون ماهیت مدنه نه کیف نفسانی که در کنار اون حمله اولی مطرح هستش. نه من به نظرم ایشون دارن تصویر کلی طبیعی میکنه که وحدت کلی طبیعی باعث میشه که تجلی متعدد نشه، همون تجلی و علم حاصل میشه چون همونه، غیر از اون نیست، هیچ تفاوتی نداره، تجلی که واحده مظهرم که واحده، مشکلی وجود نداره. اگر شبه رو بگید فاصله ایجاد خواهد شد، منتها ایشون وقتی نظریه شبه رو داره رد میکنه، خب نظریه شبه چرا مردوده؟ نظریه شبه برای چی از باب لا تکرار فتجلی چجوری مردوده؟ برای اصلا معنی اول که نمیتونه مردود باشه، حالا کسی نظریه شبه رو گفته لا تکرار فتجلی، فرض کنید دو تا مظهر داریم و این تجلی بر اساس دو تا مظهر چی شده؟ متکثر شده، کجاش مشکل داره؟ مگر اینکه بر اساس معنای دوم لا تکرار فتجلی بگیریم و اینکه یک شی نمیتونه دو تا شی باشه، و باز این نکته رو توجه بشیم که شبه و شبیه در عین مغایرت میخواد عین اون قبلیه باشه، چون میخواد برسونه اون رو نکته رو دیگه، توجه کردید؟ چون میخواد اون نکته رو برسونه، گرچه اینم جای بحث و گفتگو همین قسمت داره که این عینیت اینا چجوری لحاظ میکنن. نه علامه میخواد بگه اصلا فضای مفهومی رو برچینید، صدرا میخواد بگه اگر چنانچه شی در خارج متجلیه یک بار به لحاظ مفهومی تو ذهن تجلی بکنه، این میشه تکرار در تجلی، پس بنابراین علم به هر شی یعنی اشراف به حقیقت این شی، توجه کردید؟ حالا اینجا نمیشه میریم تو عالم مثال، اونجا نمیشه میریم تو عالم عقل، اشراف به حقیقت خارجی باید پیدا بشه تا علم حاصل بشه، اصلا موضوع مفهوم مطرح نیست، چون اگر شما موضوع مفهوم رو مطرح کنید یعنی چی؟ تکرار در تجلی شده، ایشون میخواد اینجوری استفاده بکنه، علامه میخواد اینجوری خیلی صاف از یه جهت، یعنی شما بخونید اصلا احساس میکنید همینجوری داره میره همین سمت میره، توجه کردید؟ حالا چون شبه اصطلاح جا افتاده هستش در فضای فلسفه و افسون، برای این بحث رو هم توجه داشته باشید که عرض کردیم. ببینید نمیدونم اینم سخته، توجه این لا تکرار فتجلی که در معنای دوم شده چجوری ارتباط داره با لا تکرار فتجلی در معنای اول؟ لا تکرار فتجلی در معنای اول اینه که چی؟ معنای اول اینه که آقا ما یک تجلی مفسود داریم، به لحاظ نفس تجلی تکرار نیست، به نظر الان من ربطی روشنی نمیدونم با اون لا تکرار فتجلی اونوری معنای دوم، من رفت روشنی نمی‌بینم تو این فضا. کجا؟
کم و سبد فلان تحقق و تبینه که فلان.
می‌دونم نه، این تحقق و تبینه هم همونه. کم و تحقق و تبینه هنوز به معنای دوم نرسیدیم، اما معنای دوم از اونجایی که میگه وقد نفاه العرفا و بعد از اون و منه یستفاد، تو اون بستر این نگفت به الا لازم تکرار وقد نفاه، این آدم فکر می‌کنه این همون تکراره ولی واقعا نیست. اگه اون باشه اصلا کی گفت کدوم یک از عرفا این معنا از تکرر رو در ظهور واحد چیکار کرده نفیش کرده که بر اساس تعدد مظهر بیاد ظهور متعدد بشه؟ چه اشکالی داره؟ اصلا خود شما قبلا اثبات کردید، مگه اینکه باز اونجا بگیم که چی؟ بگیم که مثلا بر فرض مثال شبهی در عین وحدت میخواد مغایرت بگه، خب باشه اینم باشه، معنای دوم لا تکرار به تجلی میگه نه معنای اول. خیلی سخته اینجا، یعنی متن واقعا سخته به نظرم. حالا بازم دوستان مولای من چیزی در توان داشتم عرض کردم. حاشیه از استاد علامه حسن زاده مراجعه فرمود که ایشون البته توضیح چندان ندادم، ولی فرمودن که منظور از شبه در اینجا همون شبه نظریه شبه معروف در وجود ذهنیه، نه این فرمایش علامه طباطبایی. نفی نکردن این گفت، ولی حتما ناظر بودن، توجه کردید؟ فرمودن همون نظریه شبه در باب وجود ذهنیه. حسن آقای جوادی هم همینو میفرمان، این معنا رو دارن. به نظر میسم همین معنا مد نظر باشه و فرمایش علامه و برداشت علامه گرچه قرائن در متن هم داره، ولی ظاهرا مراد صدر متعالی این نباشه. ولی حالا جدای از برداشت علامه، برداشت علامه کاملا کنار ما بذاریم، خود عبارت صدر متعالی عبارت مشکلی هست. حالا باز دوستان ملاحظه بفرمایید، بخیر تواشی دیگه هم داشتم نگاه کردم چیز قابلی که آدم استفاده بکنه مطرح نشده.
تجلی اول که همون بود تجلی سهی هستش که کل عالم رو شیخ در را به خرس میکنه و بعد در زمین بقیه تجلیات هستن، یعنی این خود اونهای ثابته تجلی از این مقام احدیت و واردیت و یعنی داخته اون صبح برون صبحی
این های ثابته تجلی هست. نه بحث لا تکرار فی تجلیه، نه بحث لا تکرار فی تجلیه. لا تکرار فی تجلی اول با لا تکرار فی تجلی دوم چه ربطی داره؟ یعنی شما اگر نفی بکنی، شما اگه نفی بکنی تعدد ظهور را، وقتی ما گذاشته تعدد ظهور را، این چه ربطی داره؟ ازش تجدد امثال در میاد؟ در نمیاد، اصلا تو این فضا نیستیم ما. حالا بازم دمول بکنید شاید من نکته رو توجه نکرده باشم. این تو اینجا باشه، خیلی کم خوندیم. این و من هنا ینکشف لذل بصیره هم یک بحث دیگه رو از همین لا تکرار فی تجلی ایشون میخواد استفاده بکنه، که بازم چیزای سختی درش وجود داره و انسان تعجب میکنه، برخی از این قسمت رو تعجب میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
خاطر این معنای
دوم عینیت پیدا کنه، از ایجاد غیریت پیدا کنه، درسته؟
بله. خب حالا هم به جنبه عینیت توجه کنیم، معنای اول هم خاطر چه دیگه، چون اینا در واقع عین هم هستن دیگه. پس اگر در واقع بخواد پس دو تا ماهیت نشدن،
غیر هم هستن.
حالا به جنبه عینیت شاید آقا
جنبه عینیت در
واقع تو معنای دوم هم بالاخره هم عینیت دارن هم غیریت،
شبیه پس غیر اوش.
بله.
وقتی غیر او شد
تو هر دو معنا هست،
دو تا مظهر داریم، در حسب دو تا مظهر تجلی متکثر شده، چه اشکالی داره؟ چرا میگید قد نفاول عرفای در صورت بحث عرفا اینجا استفاده میکنید؟ این نمیتونه بحث عرفا در نفی قول شب
استفاده کنید. معنای دوم هم به جنبه عینیت شبه
جنبه کنید. در معنای دوم چی میگیم؟ میگیم اگر بله در معنای دوم چی میگیم؟ پس تو معنای اول اگه کسی قول شبه بگه چه مشکلی با عرفا
پیدا میکنه؟ جنبه عینیت رو این من اول هم اشتباه میشه دیگه.
اون جنبه اینا که نمیگن عینیه، شبیه اوست. راجعه کردید اشکال نداره. اگر بگیم یعنی میخوام بگن در عین عینیت غیریت داره، پس این همون نفی قول بر اساس حرف دوم داره لا تکرار فی تجلی ریشه او رو میزنه.
بعد اینا چون در واقع عینیت دارن اما دو تجلی شدن، خب این
دو تجلی شدن به چش
کنم؟ معنی اولش کن، معنی اول میگه اگر یه ماهیتن بعد یه تجلی باشه دیگه، نفی تکثر پیدا کنه.
خب چون از جنبه عینیتش که لازم میکنید تجلی واحد،
خب همین میخوام
از جنبه غیریت که توجه میکنید در واقع،
خب همون که واسه ما توی معنای دوم به جنبه عینیت توجه کنیم گفتیم لا تکرار فی تجلی باطلش میکنه، اگر توی معنای اول هم به جنبه عینیتش توجه کنیم باز لا تکرار فی تجلی باطلش میکنه، مگر اینکه خب تو هر دو بگیم خب برای غیریت هم هست که موقع باز هر دوش مشکل پیدا میکنه.
باشد این هم باشه، باز رفت این اولی با دومی نشد،
حالا رفتش که بعد
این اول آخر اون لا تکرار فی تجلی معنای این
نه میخوام بگم اگر ما اون چیزو بگیریم معنای اول رو بگیریم کل وارد صدرار میشه تا اون معنا کرد.
نفاهل و رفا من میل دارم اینجوری بشه، یعنی همه رو بر همون اساس معنی اول در نظر بگیریم، مثلا سیاق عبارت قبلش هم همینه، توجه کردیم سیاق عبارت ها همینه، ولی اگه بخواییم تا آخر بشیم بریم قد نفاهل و رفا اصلا بگیم بس صدرا اصلا برداشتش از لا تکرار به تجلی اون بحث نیست اصلا، اصلا همش همین معنی، اگه این معنی باشه اون وقت باقا شما بازم بگیم که چی؟ این عینیت رو بگیم چرا بس شبه رد میشه؟ به دلیل این که
اینا عین هم هستن در این حال دو تا
میشه. دقت کنید اگر جنبه عینیت توجه کنیم که یک مظهر میشه، درسته؟ یک مظهر شد تجلی واحد، درسته؟ مشکلی که نداره.
الان که دو تا تجلی شده دیگه،
الان نگاه کنید یه شبه داریم یک عصر داریم. شما جنبه عینیت در نظر بگیرید، پس مظهر یکیه، پس ظهور هم یکیه، درسته؟ مشکل پیدا نمی‌کنه، درسته؟ با حالا سوال دقت اینجا رو اگر بگیم جنبه غیریت توجه بکنیم، اگر جنبه غیریت توجه گردید، یعنی اون شی یه چیز شبه یه چیز دیگر هستش، خب اینجا تجلی هم متکثر میشه. مگه این تکثر رو رفع نفیش؟
نه همون تو من
همون بازم این تکثر، یعنی ظهور به حسب دو تا مظهر چی شده؟ متکثر شده. اینه که نفیش نکردن،
نه همون جنبه عینیتش، جنبه این الان از این ور بریم تکثر که ما داریم قطعا نفی ذهن یه خارجه دیگه، تکثر داریم اما عینیت توجه کنید تعدد مظهر نداریم، پس این تکثر باطل، نمیتونیم چند تکثر داشته باشیم. الان ما تکثر که داریم توی وجود ذهنی و خارجی،
اما از جهت
یکی خارجه یکی ذهن دیگه.
آیه نه، از جهت ماهیت چیه؟ یکیه.
خب همین رو میخوام
از جهت ماهیت که یکیه، بر اساس معنی اول لا تکرار فی تجلی میگیم پس تجلی واحد دوتا نمیشه، درسته؟ چون مظهر یکیه، اگه مظهر دوتا بود تجلی هم دوتا بود. من اینو میخوام بگم اگه تو معنی اول وقتی مظهر دوتا باشه تجلی دوتا میشه، اشکالی پیدا نمیشه که اونی که عرفا میگن لا تکرار فی تجلی، یعنی تجلی به حسب ذات متکثر نیست، به حسب مظهر که اشکال نداره متعدد باشه که.
خب اینجا الان مظهر یکیه اما تجلی دوتا شده دیگه، چون تو یکی زن مظهر یکیه اما تجلی دوتا شده دیگه، یکی زن یکی خارج.
خب باشه
خب این اشکال
نه نه نمیخواد بگیم مظهر دوتا شده، میخواد بگه چون مظهر یکیه تجلی هم یکیه، یعنی وحدت تجلی به هم نخورده، یعنی تجلی به حسب مظهر ولذا این رو مقدمه میگیره برای تبیین هویت علم، میگه به خاطر همین هم عینیت هنوز برقراره، تجلی که واحد مظهر هم که واحده، لذا ارتباط برقرار میشه. اگر شما یه شبه هم بیاد مظهر متعدد میشه، اگه ایشون میگفت اگه شبه بگید مظهر متعدد میشه تجلی هم متعدد میشه لذا ارتباط علمی قطع میشه، خیلی عالی بود، مثلا همون بر اساس معنی اول تمام میشد میرم، این اشکال رو میگیره، ارتباط علمی قطع میشه، پس شبه باطله. ایشون نگفت، گفت اگر نظریه شبه رو بگید تکرار تجلی باطله و تکرار تجلی رو عرفا باطل دونستن، این کار رو سخت کرده. خیلی بود من که خیلی شکل هست
دو
الان من تو اون فرزندی اولی فوق که اون طرف نمیره چه حرف بکنم بکنم آمازه بخاطر این که این فایده هم نداره چندان، ولی با این حال رو گفتیم که بخواهیم
چون دیگه دیده سبزه به نهره
باید نجره خود
مرخص نه سبزه حسن الان ما میگیم این مظهر واحده، الان ما باید این چیز عقلی بود نسبه بوده اینی نه سبزه نیستن.
نه وحدت من
ستا
همین اینطور از منظره مختلف میشه نگاه کرد، از جهت ماهوی صدر میگه یکیه، نظر میگه خبر کن اکبارا نشعات مختلف داره، میگه انسان داره نشعات مختلف با اینکه وحدت ماهیت داره تشکیک وجود میپذیره، این بلاز وجودی متشکک میشه،
این ماهیت هم تشکیکش راه داره
جانب. نه ایشون نداده، میگه ماهیت واحد وجود متکثر، حالا یا ایشون کلن تشکیل ماهیت قبول دارد نداره چیزی رو داری، بس مفصل عبارتش رو آوردیم و در بس تشکیل هم فصلی من
چون نداره
حالا داره که نداره ولی هم اینجا بس، ولی اینجا چیه؟ اینجا ایشون میگه ماهیت واحده لذا ظهور واحده، یعنی ظهور واحده هیچ نحوه تکثر نداره. مثلا یه مشکلی که ما تو عبارت های صدر متعدیه داریم این ازش که ایشون در جاهای تشکیک در ظهور رو قبول کرده، الان در اینجا فقط میگه بحثه به قوابه مثلا مطرح نکرده، نمیگیم چون اگه اون رو مطرح بکنه باید میگه کسرت ظهور به دو سبکه، یکی به حسب نفس ذاتش به لحاظ تشکیکی، یکی به لحاظ قوابه. اگه این مثلا مثلا میگه اینجا بحثمون رو یه خورده راحت‌تر بود، احساس من میشون در اینجا که بحث اصل و از شخص وجود و این بحث رو که حل و فصل کرده میخواد فوائد عرفانی رو هم زمینه بکنه، اما خیلی به اجازه داره رد میشه، بس به قسمت بعدی رو نگاه بکنیم تا فصل 25.
این واسه کسی دینی دو محله کرد این من فرامو سعی صدر رو دو محله کرد این کما ثبته بعد که تحقیق
قبل از اینکه من عبارت ایشون رو ببینم من دیگه فکر میشه من گفتم که این پس دو معنا داره بلا دیدم که ایشون یه دو معنا داره
این تو همینجا دو تا معنا اومده آقا دیگه صدر زون دو قومی
در فیل کله دو تا معنا داره لا تکرار فی تجلی سبزواری
کلی
و اینجا منظور دو قومی من بعید میدونم که آیون عرفا این دو معنا رو داشته باشن
با نوع عبارت ادبی در ادبی کما سبب فلان دیگه مشخص شد اول شب
نه اگر من بودم
حق نه و تبعیه
من بودم و یه میلو مشکلات این مرد نبود میکنم اصلا فهم فرقات تعلیم از لا تکرار از که تجلی اینی که بر اساس قاعده الواحد ما یک تجلی داریم لا تکرار که تجلی میشه اینجور
کروسلی اصلا میگه اجنه داری تا میگه کم و فلان بعد میگه تحقیقه یه چیزی این خود مطلب
نه تحقیقه یه چیزی میگه تحقیقه همونه
اون مدل بیان که داره تشمیم رو میگه این دوتا یکی اونجا همون تو که فلان چی مطلب این دوتا
یه چنانچه قبلا این بحث مطرح شد یه تجزیه وارده
اونجا ثابت شدیش
و ثابته که اگر مذهب یکی باشه تجلی متعدد نیست توجه کنید نقطه اون بعدی نیست این نقطه این تیکه بعدی اون معنی دوم لا تکرار نیست و همون معنی اول تنوس توش هست
نه اونجا از مفهوم میشه واقعا این معنی دوم رو اینجوری
در میاد
نه نه اون معنی اولش اینجوری در میاد با عبارت کما بگیم و ثبت و دوگی و تحقیق و تبیین که فلان آره
دیگه نگاه کنید چیه من همه شما من مثلا شما چیزی ما رفیق من تیکتی از این ثبت بدل من دوم میگم من دوم نمیگه میگه چنانچه قبلا گفتیم که ظهور واحد است و تکسر و تعدد زیر سر ماهیته پس تحقق و ثبت اگر این مظهر واحد باشه ظهور متعدد نشده این همه معنی دوم نرسیدیم
که اونجا فای باید بیاره یه واقعی بیاره یه جمعی بمونه هیچ چی نمیاره میگه کم از ثبت فلان تحت اگه که فلان فلان
نه فلان اون معنی دوم نیست آن معنی دوم اینه که اگر ما تو شرط مثلا شرط یا شرط چی گفته گفته اگه مایات متکثر باشه این ظهور واحد مایات متکثر باشه بحث به تکثر مایات ظهور متعدد میشه پس چه نتیجه میتونیم بگیریم نتیجهش این هست که اگه مایات و مظهر متعدد نشه ظهور متعدد نمیشه این تو ثبت و تنها رو گفته هنوز تو معنی اول هست.